در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 8 مهر ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 30 ماه سپتامبر سال 2014 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلامی گرم به همه شما در ایران و منطقه و همچنین در جهان، هم به شمایی که نیمه شب رو پشت سر میگذارید و نخستین دقایق روز سه‌شنبه رو، و هم به شمایی که بامداد سه‌شنبه و یا عصر دوشنبه رو. همگی به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه‌ای همراه شما خواهم بود. همکارم مینا بهارمست هم اینجاست با تازه ترین خبرها و البته که با اونها آغاز میکنیم.
سلام شنوندگان عزیز. مقام های آمریکا و افغانستان میگویند توافقنامه امنیتی میان دو کشور روز سه‌شنبه در کابل امضا می شود. با امضای این توافقنامه حدود 10,000 نظامی آمریکایی از بعد از سال 2014 در افغانستان باقی می مانند. جان پودستا از دستیاران باراک اوباما به خبرگزاری ها گفته است که او از جانب دولت اوباما توافقنامه را امضا می کند. روز دوشنبه در مراسم تحلیل و اشرف غنی احمدزی به ریاست جمهوری جدید افغانستان به نمایندگی از سوی آمریکا شرکت داشت. داوود سلطانزای از مشاوران اشرف غنی احمدزی نیز گفته است که یکی از وزیران از جانب دولت توافقنامه امنیتی را امضا خواهد کرد. روز دوشنبه عبدالله عبدالله نیز به عنوان رئیس اجرایی افغانستان سوگند یاد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در آستاراخان روسیه دوشنبه شب به تهران بازگشت. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی مهمترین دستاورد این اجلاس را توافق این کشورها بر تأمین امنیت دریای خزر توسط خود آنها دانست. در این نشست همچنین سه موافقت نامه در زمینه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آبی، آب و هواشناسی و پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطراری امضا شد. رئیس جمهوری ایران درباره رژیم حقوقی دریای خزر تنها گفت که تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه شده و حتما در اجلاس آینده شاهد موفقیت‌های بیشتری خواهند بود. او در این حال تأکید کرد که قوانین مربوط به این دریا صرفاً باید با اجماع نظر کشورهای ساحلی آن تعیین شود. سران روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در این اجلاس شرکت داشتند. سازمان عفو بین الملل خواستار توقف اعدام ریحانه جباری، زن 26 ساله ایرانی شد. گزارش حاکی است که ریحانه جباری برای اجرای حکم از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شده و قرار است صبح سه‌شنبه اعدام شود. عفو بین الملل در بیانیه گفته است که ریحانه جباری 6 سال پیش به اتهام قتل مرتضی عبدالعلی سربندی از کارکنان سابق وزارت اطلاعات ایران که قصد تجاوز به او را داشته بازداشت شد و جریان رسیدگی به پرونده این متهم دارای اشکالات زیادی بوده است. دادگاه کیفری تهران برای یک جوان متهم به قتل یک بسیجی آمره به معروف حکم قصاص صادر کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران این حکم هنوز به طرفین ابلاغ نشده و پس از آن متهم 20 روز فرصت اعتراض دارد. بنابر گزارش های علی خلیلی طلبی بسیجی در تیر ماه سال 90 به عده جوان در خیابان در تهران نزدیک می شود و شروع به امر معروف و نهی از منکر می کند که در جریان آن نزاعی رخ می دهد و او با ضربات چاق و مجروح شده و مدتی در بیمارستان بستری می شود. جوانی به نام احسان به عنوان ضارب بازداشت و پس از 2 سال زندان با پرداخت دیه به خانواده مقتول آزاد می شود، اما پس از درگذشت علی خلیلی در فروردین ماه امسال احسان بار دیگر بازداشت و اکنون به قصاص محکوم شده است. برخی گزارش حاکی است که خانواده مقتول رضایت دادند، اما دادستانی پیگیر دوباره این پرونده بوده است. و دولت اسپانیا روز دوشنبه با شکایت به دادگاه قانون اساسی این کشور خواستار صدور حکم غیرقانونی بودن همه‌پرسی در منطقه خودمختار کاتالونیا شد. رئیس منطقه خودگردان کاتالونیا در شمال اسپانیا اعلام کرده است که قصد دارند همه‌پرسی استقلال این منطقه را در تاریخ 9 نوامبر 18 آذر برگزار کنند. پارلمان منطقه کاتالونیا مدتی پیش با 106 رأی موافق در مقابل 28 رأی مخالف برگزاری همه‌پرسی را تصویب کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ارتش عراق ضعیف است، حالان که نخست وزیر عراق میگوید کشورش برای مبارزه با خلافت اسلامی به کمک نیروهای زمینی بین المللی نیازی ندارد. 5 رئیس جمهوری شرکت کننده در چهارمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر از نتایج این اجلاس ابراز رضایت کردند. اما توافقات به دست آمده تا چه حد به نفع ایران است؟ دیدگاه یک استاد حقوق بین الملل را جویا شده ایم.
به نظرم این تصمیم کمی غیر منتظره بود، یعنی تا این حد توافق بشه قطعا به نفع ایرانه، به خاطر اینکه هدف اصلی تعیین دریای سرزمینی یه منطقه دفاعیه.
مادر ریحانه جباری میگوید که روز دوشنبه به او گفتند فردا بیا و جنازه دخترت را تحویل بگیر. ریحانه جباری از زندان اوین به زندان رجایی شهر در کرج انتقال یافته. و برنامه نمای دور نمای نزدیک، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همراه ما باشید. روز دوشنبه ارتش عراق با پشتیبانی هوایی نیروهای بین المللی ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی توانستند مانع از پیشروی این گروه شوند که به 40 کیلومتری بغداد رسیده بود، در حالی که باراک اوباما در یک مصاحبه تلویزیونی به ضعف ارتش عراق اشاره کرده است. نخست وزیر عراق میگوید کشورش برای مبارزه با خلافت اسلامی به نیروهای زمینی بین المللی نیازی ندارد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رضا ولیزاده بشنویم.
در حالی که ائتلافی بین المللی مرکب از نیروی هوایی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و عربی به ارتش عراق و پیشمرگی‌های کرد پیوستند تا به پیکار گروه خلافت اسلامی بروند، روز دوشنبه این گروه تا 40 کیلومتری شهر بغداد پیشروی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش عراق پس از یک درگیری شدید با پشتیبانی هوایی نیروهای بین المللی ائتلاف توانسته است مانع از پیشروی گروه خلافت اسلامی شود. اما گروه خلافت اسلامی چگونه میتواند به چنین پیشروی‌هایی دست یابد؟ حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در لندن، میگوید
دو تا فاکتور را باید در نظر بگیریم. یکی این که هدف نهایی اینا محاصره پایتخت عراق است، برای اینکه میدونن که نمیتونن تصرفش بکنن، میخوان اینو در محاصره بگیرن. فاکتور دوم اینه که گستره عملیات خلافت اسلامی بسیار وسیعه و در گذشته هم در استان دیاله و همینطور در غرب بغداد حضور داشتند و خطوط مواصلاتی رو در اختیار داشتند. بنابراین از نظر اجرای این عملیات به هیچ وجه تازگی نداره. در این حال این متفرق شدن عملیات و پرسنل خلافت اسلامی در یک سطح وسیعی اینها رو تا حد زیادی از آسیب‌هایی که ممکنه حملات هوایی بر اینها وارد بکنه مسئول نگه می‌داره.
ترکیب نیروهای گروه خلافت اسلامی عامل دیگری است که حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فنلاند، آن را عامل پیشرفت‌های این گروه می‌داند.
نیروهای داعش از دو طیف تشکیل شدن که موجب این پیروزی ها برای اینها شده. دسته اول نیروهای عقیدتی، مکتبی، مذهبی هستند، لذا هر گونه جانفدایی رو برای خلافت اسلامی انجام میدن. اما نکته مهمتر از این، دسته دوم در واقع بازماندگان از ارتش صدام حسین هستند که پس از اینکه دولت خودشون رو از دست دادن تحت لوای داعش جمع شدن و کمک تاکتیکی و تکنیکی به داعش میکنن.
روز دوشنبه همزمان با پیشروی‌های گروه خلافت اسلامی به سوی بغداد، حیدر العبادی نخست وزیر عراق در نشستی خبری گفت نیروهای عراقی با پشتیبانی هوایی نیروهای بین المللی میتوانند داعش را شکست دهند و نیازی به حضور نیروی زمینی بین المللی در عراق نیست. حسین آریان درباره سخنان نخست وزیر عراق میگوید
حرفایی رو که نخست وزیر عراق داره میزنه مصرف داخلی داره. برای اینکه حملاتی رو که آمریکا و نیروهای ائتلاف دارن انجام میدن به منزله بازدارندگی و جلوگیری از پیشروی خلافت اسلامیه. ما تا به حال یک عملیات منسجمی از سوی ارتش عراق ندیدیم که بتونه خلافت اسلامی و نیروهای اون رو واقعا پس بزنه. هیچ امیدی در شرایط فعلی به آزادسازی موصل وجود نداره و در این حال وضعیت ارتش عراق بسیار اسفناکه و این رو رئیس ستاد ارتش آمریکا جنرال دمسی گفته که حتی یکانهای ارتشی آمادگی پذیرش مشاوران آمریکایی رو که الان بیش از 1000 نفر در اونجا هستند و شمار اینها قرار بیشتر هم بشه ندارن، برای اینکه نیمی از یکانهاش شیعه هستند، هیچ توجهی به مشاوران آمریکایی ندارن و با اینا همکاری نمیکنن، نیم دیگرش سنی هستند و یا اینکه گرایش حتی به رژیم صدام حسین دارن.
باراک اوباما به شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفته است ارتش عراق توانایی لازم برای مقابله با گروه خلافت اسلامی را ندارد. پیش از این هم ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته بود راه اصلی بازپس گرفتن مناطق تحت اختیار داعش به کار گرفتن نیروی زمینی است و از آموزش 12 تا 15 هزار نیروی سوری برای رسیدن به این هدف خبر داده بود. حسین علیزاده استراتژی آمریکا را در تربیت نیروهای سوری برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی اینگونه توضیح میداد.
انتظار این رو میتوان داشت که استراتژی ائتلاف جهانی به این منتهی بشه که پس از ضربات سنگین هوایی نیروهای زمینی هم وارد بکن، حالا چه نیروهای از چه کشورهای بحث دیگه ای هستش، و بعداً وارد تحت صد کشور عراق و سوریه بشن. در این مرحله ارتش آزاد سوریه که به هر حال ارتش مجربی هستش و مقامات عالی رتبه ارتش سوریه بودن که جدا شدن، اونها میتونن نقش مهمی ایفا بکنن.
روز دوشنبه نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا علاوه بر هدف قرار دادن مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق، مواضع این گروه را در 4 استان شمالی سوریه بمباران کردند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله نیمه شب ما. چهارمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر با حضور رؤسای جمهوری ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان بعد از ظهر دوشنبه در استراخان در روسیه برگزار شد. 5 رئیس جمهوری در نشست خبری توافق‌های حاصل شده را مهم توصیف کرده و از نتایج این اجلاس ابراز رضایت کردند. همچنین رهبران 5 کشور دیدارهای 2 جانبه نیز داشتند. حسن روحانی در پایان دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که ایران و روسیه دارای دیدگاه‌های مشترک یا نزدیک در بیشتر زمینه‌ها هستند. آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد سران کشورهای حوزه خزر در اجلاس روز دوشنبه به پیشرفت چشمگیری دست یافتند. او در افتتاحیه این اجلاس دریای خزر میراث رهبردی کشورهای ساحلی خواند و تاکید کرد که امنیت و رونق اقتصادی منطقه تنها از راه همکاری و تعامل 5 کشور امکان پذیر خواهد بود. همکاری های اقتصادی تجاری میان کشورهای ساحلی، مدیریت مشترک منابع زنده دریایی، مبارزه با چالش های امنیتی، همکاری در واکنش به موقعیت های اضطراری و پژوهش های جمعی در آبشناسی و هواشناسی مورد بررسی رهبران 5 کشور قرار گرفت و در پایان نیز 3 سند همکاری امضا شد. همچنین رؤسای جمهور کشورهای ساحلی بیانیه سیاسی را تصویب کردند که به گفته مقامهای روس در بردارنده مبانی همکاری‌های آتی و اصول کنوانسیون حقوقی دریای خزر است. پیشتر یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گفته بود تصویب این بیانیه زمینه امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که تدوین آن 18 سال پیش آغاز شده بود در سال آینده میلادی فراهم خواهد کرد. پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در نشست خبری مشترک در پایان 4 اجلاس سران خزر نسبت به امضای این سند در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد و گفت
По итогам переговоров удалось выйти на четкие формулировки о разграничении водных пространств.
در این اجلاس توانستیم تعریف‌های دقیق از تقسیم‌بندی پهنه آبی، بستر و منابع زیردریایی و همچنین اصول دریانوردی و ماهیگیری را مشخص کنیم. از مهمترین توافق‌ها این اصل است که اکثر پهنه آبی مورد استفاده تمام کشورها قرار خواهد گرفت. این توافق‌ها ابهامات و تنش‌ها در مناسبات میان دولتی که پیشتر ممکن است به دلیل تعریف‌های ناهمگون از رژیم حقوقی دریای خزر به وجود آمده بود را برطرف می‌کند.
رئیس جمهور روسیه در این حال اذعان کرد که برخی مسائل مربوط به تقسیم بندی این دریا همچنان مورد اختلاف است. همچنین تأکید ترکمنستان بر محفوظ بودن حق کشورها برای احداث خطوط لوله انتقال منابع هیدروکربن و پافشاری آذربایجان بر توازن نظامی به منظور تأمین امنیت ملی کشورهای ساحلی نماینگر این موضوع است که 5 کشور به غیر از اختلافها درباره نظام حقوقی این دریا همچنان در موازه متفاوت و در برخی موارد متضاد هستند. 5 کشور ساحلی دریای خزر طی 4 اجلاس سران کشورهای ساحلی بر عدم حضور نیروهای نظامی خارجی در این دریا تاکید و درباره رعایت اصل توازن قوا و فعالیت نظامی شفاف و قابل پیشبینی توافق کردند. از دیگر توافقهای این اجلاس تعیین منطقه حاکمیت ملی به عرض 15 مایل دریایی و منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل بود. رئیس جمهور روسیه همچنین از امضای قریب الوقوع قرارداد چندین پروژه بین روسیه، ایران و آذربایجان خبر داد. هرچند او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد، اما در بخش دیگر از سخنرانی خود به طرح‌های حمل و نقل، احداث راه آهن و ارتباط اسکله‌ها اشاره کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران بر ضرورت تعریف نفع مشترک و پرهیز از تصمیم‌های یک جانبه تأکید و تشریح کرد که چنانچه طرفین به دنبال تأمین منافع ملی خود بی توجه به منافع همسایگان باشند، مقابله با چالش‌های پیش رو میسر نخواهد بود. لزوم اتفاق آرا در تصمیمات، خودداری از رقابت‌های تسلیحاتی و کاربرد نیروهای مسلح و اتخاذ سیاست‌های هماهنگ از نکات کلیدی سخنان رئیس جمهور ایران در این اجلاس بود. 3 اجلاس پیشین سران کشورهای حاشیه دریای خزر در سال 1381 در ترکمنستان، سال 1386 در ایران و سال 1389 در آذربایجان برگزار شد و انتظار می‌رود قزاقستان میزبان اجلاس سران حوزه خزر در سال آینده باشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نشست سران 5 کشور ساحلی دریای خزر در روسیه همچنان در کانون توجه است. خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه گزارش داد که در این اجلاس موافقت شد منطقه حاکمیت دریایی کشورهای این حوزه از 12 مایل به 15 مایل افزایش پیدا کند و مابقی دریا به عنوان پهنه مشترک میان اعضا باشد. ممنوعیت حضور نیروهای خارجی و چند قرارداد دیگر در حوزه زیست محیطی از دیگر توافقات انجام شده است. توافق‌های به دست آمده اما تا چه حد به نفع ایران است؟ سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در گفتگو با همکارم رضا جمالی به این پرسش ما پاسخ می‌دهد.
به نظرم این تقسیم کمی غیر منتظره بود، یعنی تا این حد توافق بشه قطعا به نفع ایرانه، برای اینکه همه کشورها توافق کردن روی اصل 15 مایل دریایی که 3 مایل بیشتر از اون حد معموله. در واقع این هم غیر معموله، اولا جای دیگه هیچ جای دیگه خارج از این منطقه من سراغ ندارم این مسئله پیش اومده باشه. حقوق بین الملل 12 مایل رو نهایتا قرار داده، منتها اینجا چون دریا بسته است کشورها میتونن با هم هر نوع بخوان توافق بکنن. به نفع ایرانه به خاطر اینکه هدف اصلی تعیین دریای سرزمینی یه منطقه دفاعیه. طبیعی است که هر چقدر وسعتش بیشتر باشه به نفع کشور ساحلی، میتونه اونجا رو از نظر امنیتی حفاظتی تحت کنترل کامل خودش در بیاره. و همینطور اینکه بقیه آبها هم آب مشترک اعلام کردن، باز این به نظر من نشانه حسن نیت و راه حل عاقلانه است.
حالا آقای محمودی، از مشکلات مهم بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر موضوع ثروتی است که در زیر بستر این دریا نهفته است که همون نفت و گازشه. چقدر امکان داره که اون بخشی که به عنوان پهنه مشترک دریایی اعضا در نظر گرفتن رو بشه به طور مشاع ازش استفاده کرد و بین اعضا تقسیمش کرد؟
در اون مورد این مسئله از 1991 یعنی الان 24-5 ساله این مذاکرات ادامه داره. یه سری هم قراردادهای امضا شده بین حداقل 3 کشور، قزاقستان، آذربایجان و روسیه، بین خودشون قسمت‌های خودشون رو تقسیم کردن، ولی قاعده حقوقی بین‌المللی این است که در دریاهای بسته محدود مثل اینجا تا همه کشورها به طور کامل با هم توافق نکنن، نمیشه از نظر حقوقی استحکام لازم رو به وجود آورد برای سرمایه گذاری های طویل المدت. و تا زمانی هم که اراده سیاسی برای این کار نباشه کارش نمیشه کرد. الان مشکل اساسی این است که هم ترکمنستان، هم ایران و هم آذربایجان ادعاهایی دارن روی مناطق خودشون. این ادعاها حداقل تا جایی که مربوط به ایران و آذربایجان یا ترکمنستان و آذربایجان میشه، این ادعاها زیاده خواهان است و تا جایی که در نظر سیاسی نتونن با هم کنار بیان این مشکل ادامه خواهد داشت. و به نظر میرسه که هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم که این کشورها بتونن روی مسئله توافق کنن. خواسته هاشون قابل انطباق با هم نیست. در شرایط عادی اینجور مسائل رو به دادگاه بین المللی محول میکنن یا به شورای داوری و اون شورای داوری است که تعیین میکنه، ولی هنوز این امکان پیش نیومده. به نظر منم در آینده هم پیش نخواهد اومد و این مسئله رو باید از طریق مذاکرات سیاسی فقط حلش کرد.
از توافقات مهم دیگه‌ای که بین کشورهای حوزه خزر صورت گرفته مسئله ممنوعیت حضور نیروهای خارجی است. آیا این تصمیم بیشتر پیام سیاسی است در سیاست خارجی اعضا یا اینکه ملزومی است برای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر؟
من فکر نمی کنم مسئله رژیم حقوقی انقدر مطرح بوده در مورد این مسئله. مسئله این بودش که از همون چند سال پیش به خاطر رابطه خاصی که به خصوص آذربایجان با بعضی کشورهای عضو ناتو داشت، این مسئله قابل تحمل از سوی روسیه و بعدم بقیه کشورها به خصوص ایران نبود که مثلا ناوگان این کشورها در اونجا باشن. یعنی حالا از نظر عملی چطور ممکن است که یک کشتی آمریکایی مثلا در دریای خزر باشه؟ خب این مسئله سواله، ولی به طور فرضی این مسئله مطرح شده بود که ممکن است نیروهای خارجی هم اونجا بتونن در قسمت‌هایی که مربوط به دولت‌های ساری هستن با خواسته اونها حضور داشته باشن. این توافق امروز نشانه این است که به هر حال هر پنج کشور پذیرفتن هیچ نیروی خارجی اونجا نباید باشه و اگر هم قرار نیروی نظامی باشه، چیزی که البته جز روسیه هیچ کدوم از کشورهای دیگه نمی‌خوان این مسئله رو که اصلا نیروی نظامی اونجا باشه، فقط نیروی نظامی همین کشورهای ساحلی و نه نیروی دیگری. و به نظر من اینم باز کاملا منطقی است با توجه به شرایط جغرافیایی این دریا.
سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما در روزهای اخیر کارگران چند کارخانه در مناطق مختلف ایران دست به اعتصاب و تجمع زدند و این در حالی است که در ماه‌های اخیر با کارگران یا نمایندگان کارگران برخوردهایی اداری، امنیتی و قضایی صورت گرفته است. بهروز کارومی از رادیو فردا.
ساختمان سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی از روز یکشنبه شاهد تجمع ده‌ها کارگر معدن زغال سنگ سنگرود بوده است که از استان گیلان به تهران آمدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 280 کارگر در تجمع روز دوشنبه خود به تعویق 3 ماهه پرداخت حقوق و نامشخص بودن وضعیت معدن اعتراض داشتند. مرتضی نیکپور از نمایندگان کارگران معدن زغالسنگ سنگرود به ایلنا گفت روز یکشنبه نیز حدود 150 کارگر برای تحقق خواسته هایشان در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کرده بودند. بر اساس این گزارش، کارگران زغالسنگ سنگرود پیش از سفر به تهران 7 روز نیز از کار دست کشیده و در مقابل ساختمان اداری شرکت زغالسنگ سنگرود تجمع کرده بودند. مرتضی نیکپور همچنین اشاره کرد که کارگران معدن به وعده های دولت در زمینه متوقف کردن موضوع انحلال معدن تا پایان سال 95 اعتماد کرده بودند، اما بعد از گذشت حدود 9 ماه تا این لحظه این موضوع به طور قانونی مورد موافقت مسئولان وزارتخانه های صنعت و اقتصاد قرار نگرفته است. تجمع و اعتصاب از شیوه هایی هستند که کارگران در ایران در سالهای اخیر در ابراز نارضایتیشان از شرایط خود به کار گرفتند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس:
در با وضعیتی که بحران اقتصادی در ایران به خودش گرفته که دوبله شده با مسئله تحریم کشورهای بزرگ سرمایه‌داری بر علیه ایران و مسئله این که کسر بودجه دائمی دولت نفس اقدامات تولیدی یا اقدامات خدماتی رو که دولت میتونسته درش اقدامات کاری بکنه گرفته، به این صورت شده که به طور بی سابقه و بی وقفه فشار از همه طرف به سطح زندگی کارگران و حقوق گیران ایران بوده. این یک واقعیتیه که از موقعی که دولت آقای رفسنجانی طرح تعدیل اقتصادی خودش رو آورد. تا امروز سیاست‌های نئولیبرالی دائما رو به افزایش در ایران بوده و این فشار سنگینی رو به طبقه کارگر و حقوق بگیران ایران وارد کرده. در مقابل اون پاسخ کارگران اعتراض، اعتصاب، بستن جاده‌ها، تومانشی، انبسام اشکال اعتراض و مقاومت در مقابل سیاست‌ها بوده.
در این میان خبرگزاری دولتی ایرنا نیز در گزارشی نوشت که دلیل تجمع کارگران زغال سنگ سنگرود اعتراض به مصوبه هیئت عالی واگذاری مبنی بر انحلال این شرکت بوده و این موضوع باعث شده است که حقوق و مزایای کارگران در 3 ماه اخیر قطع شود و به همین دلیل کارگران در تنگی معیشت قرار گرفتند. در مقابل یک مقام مسئول در سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی به ایرنا گفت درخواست کارگران برای پرداخت حقوق به دلیل وجود مصوبه دولت مبنی بر انحلال شرکت غیرقانونی است و مجوزی برای پرداخت حقوق به آنان وجود ندارد. از سوی دیگر خبرگزاری ایلنا خبر داد که 900 کارگر شرکت واگن پارس عراق روز دوشنبه به اعتصاب خود که از روز شنبه آغاز شده است ادامه دادند. این کارگران به تعویق در پرداخت 3 ماه حقوق خود و طرح تجزیه شرکت واگن پارس به 4 شرکت کوچک اعتراض داشتند. سهامدار اصلی واگن پارس قرارگاه خاتم الاوصیا است و این قرارگاه نظامی کارفرمای شرکت را تعیین می‌کند. این اعتصاب در شرایطی ادامه دارد که به گزارش خبرگزاری مهر مدیر عامل شرکت واگن پارس عراق چند روز پیش با اشاره به اعتصاب‌های گذشته کارگران این شرکت گفته بود اعتصاب و کار نکردن کارگران خیانت به نظام و دولت است. بهروز فراهانی:
به هیچ وجه بخش غیر دولتی، بخش نیمه دولتی که زیر کنترل دستگاه امنیتی نظامی هست از این قانون اعتراض، از این قانون مقاومت کارگرها برحذر نیست، یک استثناء نیست و در مقابل اونها از جایگاهی که هستن به راحتی به این اتهام خیانت رو میزنن و در واقع این خیلی عادی هست از اینجور برچسب به که کارگرا و حقوق بگیرانی زده بشه که صرفا و صرفا از حقوق خودشون دارن دفاع میکنن.
در همین حال اعتصاب حدود 160 کارگر کاشی گیلانا روز دوشنبه 13 روزه شد. به نوشته خبرگزاری ایلنا کارگران این شرکت خواستار پرداخت 16 ماه حقوق معوقه خود، دریافت حداقل حقوق و پرداخت حق بیمه سال جاری برای تمدید دفترچه های درمانی و همچنین تامین امنیت شغلیشان پس از پایان اعتصاب هستند. پیش از این اعتصاب ها و تجمع ها اعتراض های صنفی دیگری نیز از سوی کارگران در اهواز، قروه، ساوه، قزوین، زابل، بندر امام و مریوان صورت گرفته بود.
به روز کارونی گزارش میداد. و ما روز دوشنبه ریحانه جباری از زندان اوین به زندان رجایی شهر انتقال یافت. ریحانه به اتهام قتل مردی که قصد تجاوز به او را داشت بیش از 6 سال است که در زندان به سر میبرد و خبر انتقال او باعث نگرانی خانواده‌اش شده است. شعله پاکروان مادر ریحانه میگوید که در تماس تلفنی با مسئولان زندان رجایی شهر به او گفتند فردا بیا جنازه دخترت را تحویل بگیر. حسین قویمی از رادیو فردا گزارشی دارد در این زمینه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به زندان رجایی شهر زنگ زدم. یکی گوشی رو برداشت، گفت بله اینجاست، اسمش توی لیست ما هست. جیغ زدم و گفتم چیکار کنم. گفت فردا صبح بیا جنازه‌ش رو تحویل بگیر.
آنچه که شنیدید بخشی از متن کوتاهی است که شعله پاکروان مادر ریحانه جباری در صفحه فیسبوک خود نوشته است. ریحانه جباری بیش از 6 سال است که به اتهام قتل در زندان به سر می‌برد. بر پایه گزارش‌ها و به گفته مادرش خانم پاکروان روز دوشنبه او به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است. پریسا غنبری وکیل مدافع ریحانه جباری در گفتگو با وبسایت دویچه وله گفته است که روز یکشنبه 6 مهر ماه به طور غیرمنتظره به خانواده ریحانی و او اجازه ملاقات حضوری دادند و همین موضوع نگرانی خانواده را برانگیخته است. وکیل ریحانه جباری از دادیار زندان پرسیده که آیا قرار است حکم اجرا شود که ملاقات حضوری دادند؟ دادیار تصریح کرده است که خبری از اجرای حکم نیست. بر پایه این گزارش پریسا غنبری وکیل مدافع ریحانه جباری گفته است که پرونده ریحانه هنوز به دایره اجرای احکام نرفته و همچنان در دادستانی است. به گفته خانم غنبری بر این اساس روند قانونی اجرای حکم در مورد این پرونده رعایت نشده است. ریحانه جباری که 26 سال دارد زمانی که تنها 20 سال داشت به اتهام قتل مرتضی سربندی پزشک 47 ساله و کارمند سابق وزارت اطلاعات بازداشت شد. ریحانه جباری در تمام جلسات محاکمه‌اش گفته که برای دفاع از خود و برای جلوگیری از قصد تجاوز جنسی مقتول یک ضربه چاقو به کتف او وارد کرده و بلافاصله گریخته است. دفاعیات ریحانه جباری مبنی بر دفاع از خود مورد قبول دادگاه قرار نگرفت و برای او حکم قصاص صادر شد. مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار مستقل در صفحه فیسبوک خود صدای گفتگوی کوتاه ریحانه جباری با مادرش شعله پاکروان را منتشر کرده که به گفته او از طریق یکی از دوستان خانوادگی ریحانه در اختیارش قرار گرفته است. ریحانه جباری در این تماس تلفنی چندی پیش به مادرش چنین میگوید:
خانم خاکی اسم دادیار ماست، گفته که من توقف حکم گرفتم، اما این اصرار رو با توجه به اینکه ساعت عدالت تموم شده خیلی عجیبه.
انتقال ریحانه جباری به زندان رجایی شهر نگرانی خانواده او و فعالان حقوق بشر را برانگیخته است. آنها میگویند که احتمال دارد ریحانه را اعدام کنند. به گفته وکیل مدافع ریحانه جباری تنها راه نجات او بخشش خانواده مقتول است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز سه‌شنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک بیشترین سهم رو در اون داره. اما اجازه بدید که در آغاز این بخش بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. مقام‌های آمریکا و افغانستان میگویند توافقنامه امنیتی میان دو کشور روز سه‌شنبه در کابل امضا می‌شود. با امضای این توافقنامه حدود 10,000 نظامی آمریکایی از بعد از سال 2014 در افغانستان باقی می‌مانند. جان پودستا از دستیاران باراک اوباما به خبرگزاری‌ها گفته است که او از جانب دولت اوباما توافقنامه را امضا خواهد کرد. و روز دوشنبه در مراسم تحلیف اشرف غنی احمدزی به ریاست جمهوری جدید افغانستان به نمایندگی از سوی آمریکا شرکت داشت. داوود سلطانزای از مشاوران اشرف غنی احمدزی نیز گفته است که یکی از وزیران از جانب دولت توافقنامه امنیتی را امضا خواهد کرد. روز دوشنبه عبدالله عبدالله نیز به عنوان رئیس اجرایی افغانستان سوگند یاد کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران میگوید مراجع قضایی ایران برای یک ماه مرخصی پزشکی رضا شهابی 200 میلیون تومان وثیقه خواستند. آقای شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حدود یک ماه پیش تحت عمل جراحی مهره‌های کمر قرار گرفت و به گفته پزشکان معالجش باید 3 ماه در خارج از زندان تحت نظر و معالجه باشد. به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، رضا شهابی هنگام بازداشت و انتقال به زندان اوین در خرداد سال 89 مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دچار آسیب دیدگی شدید شد و در 5 سال زندان نیز آسیب دیدگیش بدتر شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران را خطری بزرگتر از داعش دانست. آقای نتانیاهو روز دوشنبه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت تردیدی نیست که گروه داعش یا خلافت اسلامی باید سرکوب شود، اما شکست دادن داعش و رها کردن ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای به منزله پیروزی در جنگ کوچک و شکست در نبردی بزرگ است. نخست وزیر اسرائیل خواستار برچیدن کامل آنچه که ظرفیت نظامی هسته‌ای ایران خوان شد و افزود که هدف ایران از روی خوش نشان دادن‌های اخیر به غرب لغو تحریم هاست تا مسیرش برای ساخت بمب هموار شود. الهه
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه نمای دور نمای نزدیک که در صف پخش است و کاریست از مهرداد قاسمفر. اما پیش از اون، اگر اکنون دیگه به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای شیرین و یک روز سه‌شنبه بی دغدغه یا دست کم دغدغه براتون آرزو میکنیم. اگر هم که بیدارید، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. 00420221122112. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما. خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به نمای دور، نمای نزدیک، برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود برای نگاهی به چند خبر و بعد نویسنده مهمان این هفته با ماست. سه‌شنبه 8 مهر ماه زادروز مولاناست، متفکر و شاعر و اندیشمند بزرگ تاریخ ادبیات ایران و جهان. و دوشنبه 7 مهر ماه هم زادروز میگوئل دو سروانتس، از نامدارترین چهره‌های ادبیات و فرهنگ غرب و نویسنده رمان دونکیشوت. به زودی آلبوم منتشر نشده ای از شعرخوانی الف بامداد احمد شاملو در تهران منتشر میشه. آلبومی با عنوان غریبانه که از مجموعه شب شعرهای شاملو در آبان ماه 1151 خورشیدی در تهرانه. این آلبوم به اهتمام خانه بامداد و از طرف مؤسسه آوا خورشید همزمان با زادروز شاعر در آذر ماه رونمایی خواهد شد. نسخه تازه‌ای از شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری به ترجمه کاوه میرعباسی در نشر نی منتشر میشه. این کتاب ده‌ها بار پیش از این به فارسی ترجمه و منتشر شده. رامین جهانبگلو، نویسنده و استاد سرشناس فلسفه، جمعه گذشته در تورنتو از آخرین کتابش رونمایی کرد. کتابی که داستان زندگی خود اوست، زندگی که با فلسفه و تفکر گره خورده. او امروز مهمان این برنامه است. خیلی خوش آمدین آقای جهانبگلو به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. موضوع این برنامه همینطور که در مقدمه هم من گفتم درباره کتاب تازه شما است که روز جمعه گذشته رو نمایی شد با عنوان زمان چیزی نخواهد گفت. موضوع کتاب خاطرات شماست، درسته؟
بله بله، موضوع کتاب خاطرات من هستش. دوران کودکیم و دوران تحصیلم در فرانسه و بعدش سفرهایی و اقامتهایی که در هند و کانادا و بعد دو مرتبه در ایران داشتم و اساتیدی که باشون کار کردم، پدر مادرم و اصولا روشنفکران ایرانی که باشون در تماس بودم، مثل جلال آل احمد، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، نادر نادرپور، شاهرخ مسکوب، کسانی که در کودکی دیدم و دوستان پدر مادرم بودم، یه یادداشتی که درباره‌شون، یه خاطراتی کوچیکی درباره‌شون گفتم.
خب شما به دلیل موقعیت خانوادگیتون و روابطی که با چهره‌های سرشناس ایران در حوزه‌های مختلف فرهنگی، فلسفی و غیره داشتید، قطعاً مطالب زیادی در این حوزه‌ها میشه در این کتاب یافت که مطالب دست اولی به روایت شما. اما دیدم که شما در مراسم رونمایی کتابتون در تورنتو تاکید کردین که این کتاب درباره رابطه دوستانه شما با فلسفه به عنوان مهمترین موضوع زندگیتون.
فلسفه در حقیقت در تمام ایام زندگی من بوده، خب با افرادی که در تماس بودم از ابتدا، خب از دوران کودکی و نوجوانی، دوران اون دوره های فردیدیه که معروفی که خانه ما بود و دکتر فرزید و کسان دیگه مثل داروش شایگان و شاهرخ مسکو و داروش آشوری و عنایت و خیلی کسان دیگه و دوره مثلا جلال و احمد اینا می اومدن خونه ما، از اونجا فلسفه شروع میشه و همینطور خب بعد ادامه پیدا میکنه در تحصیلات من در سوربن فرانسه. بعد آشناییام با فلاسفه مهم نیمه دوم قرن بیستم و بعد خودم فعالیتایی که میکنم، کتابایی که مینویسم با افراد مثل آیزای برلین، ملاقاتام با افراد مختلف و خب تا کنون دیگه در تدریس فلسفه و خب برای فلسفه همیشه در حضور داشته، به عنوان یک دوست، یک همدم، یک معشوق همیشه در زندگی من حضور داشته. میتونم بگم که شاید مهمترین معشوق من در زندگی فلسفه بوده.
خب به هر حال کسی که از زاویه فلسفه به جهان نگاه میکنه، نقد و پرسش بخش اصلی زاویه دیدش میشه. آیا شما زندگی خودتون رو هم از همین زاویه در بخشهایی مورد نقد و پرسش قرار دادید یا بازبینی و بازنگری قرار دادید یا زیر سوال بردید یا خیر؟
نه بله کاملا، بله هم زندگی خودم رو مورد نقد قرار دادم، هم جوامعی که تو توش زندگی کردم، هم فرهنگ‌های مختلف، هم جامعه ایران و اون چیزایی که به نظر میرسه، ولی همش خوب از هم توی فرمودی از زاویه دید فلسفیه و دید انتقادیه و پرسش هایی که طرح کردم.
شما اگر بخواید مهمترین بخش یا فصل زندگیتون رو که در این کتاب بیشتر رو کرده انتقادی بهش داشتید، کدوم بخش زندگیتون رو در این کتاب این گونه مطرح کردین یا باش مواجه شدین؟
خب از بعد از دورانی که به بلوغ فکری رسیدم که کم‌کاسیه بوده و فکر میکردم که خب بیشتر میتونستم، مثلا دورانی امکاناتی پیش اومده بوده که با کسانی آشنا بشم و امکانات از دست دادم. حالا من به صورت یه شوخی با خودم نگاه میکنم، مثلا یه بخشی از کتاب هستش که بعد از انقلاب وقتی که کسانی که هم محلی من بودن و کسانی بودن که خب به انقلاب پیوستن و خیلی شدیداً طرفدار انقلاب بودن، اونها خب در اون مسجد محل میخواستن کتابخونه داشته باشن، من ازشون بردم کتابام بردم تو کتابخونه محل و میخواستم براشون سخنرانی بکنم، ولی خب به صورت خیلی ساده و لوحانه، چون از فرانسه اومده بودم و شاگرد فلسفه بودم، فکر میکردم که برای افرادی که اصلا هیچی در مورد مثلا مکتب فرانکفورت نمیدونم برم برای اونا درباره مثلا عقل و انقلاب صحبت کنم، که خب پدرم اولین کسی بود که با من خیلی برخورد میتونم بگم که انتقادی کرد و بعدش هم گفت خب برو ببین میبین نتیجه چی خواهد بود، که همون بود که کردم.
در خلال نوشتن این کتاب یا خود زندگی نامه، آیا شما تونستین تصویر تازه ای از خودتون، از رامین جهانبگلو هم پیدا بکنید در کناری که دارید معرفیش میکنید به مخاطبانتون و خوانندگان این کتاب؟
من یک سری از خاطراتم رو مرتبه بازنگری کردم، ولی خب بخوام صادقانه بگم همیشه حتی شما وقتی که دارین زندگی نامتون رو می‌نویسین و نگاه خیلی شخصی از خودتون میدین به دیگران، همیشه یک چیزهای همیشه پنهان میمونه و ناگفته ها همیشه هست، بنابراین خب شاید لازمش کتاب های دیگه باشه که این ناگفته ها گفته بشن. من مطمئن نیستم که همه چیزها گفته شده و همه چیزها گفتم، حتما نگفتم و بیشک خوب در روابط خیلی شخصی بعضی رو اصلا نام نبردم یا کم نام بردم، طبیعتا انتخاب کردم، ولی برای خودم هم جالب بوده که اصلا اینها در قعر ناخودآگاه وجود داشته.
شما چهار سال وقت صرف کردین تا این کتاب رو نوشتین، اونطور که خودتون میگید، چقدر نوشتن زندگی نامه شخصی کار دشواری است و چرا واقعا؟
بله خیلی به نظرم کار دشواری است، به خاطر همین هستش که خب خیلی از شما هنرمندان معروف دنیا یا مثلا نویسندگان حتی یا فلسفی میبینین که زندگی نامه‌شون رو نمی‌نویسن یا درباره خودشون هیچی شما نمی‌دونین، بعدها کسانی هستن که بیوگرافای اونا هستن و میان زندگی نامه‌شون رو می‌نویسن، ولی خودشون دست به قلم نمی‌برن درباره خودشون، شاید به خاطر اینکه خب راحت‌تره که شما درباره کس دیگری صحبت کنین تا اینکه بخواید در مورد خودتون صحبت کنین و یه مقداری هم سعی کنین که تا حد ممکن صادقانه این کار رو انجام بدیم.
آیا بجز مسئله دشواری نوشتن زندگی نامه که در همه دنیا تقریبا مشترک هست، آنچه که ما در ایران باش مواجه هستیم که معدودن کسانی که زندگی نامه بنویسن یا معمولا وقتی بنویسن بعد از مرگشون منتشر میکنن، در زمان حیاتشون تمایلی به این موضوع وجود نداره، علتش چیه در جامعه ما به نظر شما؟
علتش نیست که اولا خب خیلی سخته که ما افراد بتونن یه دید خیلی ابجکتیو عینی نسبت به خودشون داشته باشن. دوم که ما به هر حال یه جامعه هستیم که نیممون سنتیه و این جامعه خیلی دلش نمیخواد که نتایج کارهاش و اعمالش حتی از نظر تاریخی نشون داده بشه. خب خیلی از خانواده‌هایی که شخصیت تاریخی داشتن، حالا چه در دوره قاجار، چه پهلوی، چه در دوره بعد از انقلاب، خب هیچ دلشون نمیخواد که بر از فوت اون افراد مثلا بیان و درباره خیلی ویژگی‌های درونی اون افراد صحبت بشه، فقط یه چیز خیلی بیرونی صحبت بشه. بهترین مثالش من فکر میکنم که برای اینکه بدونیم که زندگی نامه‌ای که اصلا موفق نیست چگونه نوشته میشه وقتی که هیچی درش گفته نمیشه، زندگی نامه آقای هاشمی رفسنجانی دقیقاً یه زندگی نامه‌ای است که شما وقتی میخونین هیچی ازش دستگیرتون نمیشه، ولی خب ما یه خاطراتی هم داریم که نوشتن بعضی مال دوره پهلوی مثلا فرض کنین که خاطرات خوبیه، یعنی خب میبینین که در مورد خودشون هم تونستن صحبت بکنن. اصولا برای جامعه‌ای که به خودش وارد گفتگو نشده، این خاطرات نویسی خیلی امر روشنی نیست. میدونیم این احتیاج به یک نوع شفافیتی داره که این شفافیت اجتماعی اجازه خواهد دادش که افراد بیان و این کارو بکنن.
چقدر فکر میکنید که این کتاب رو میشه برای مخاطبان فارسی زبان به زبان فارسی برگردوند، چه حالا در ایران منتشر بشه چه به صورت الکترونیک روی وبسایت ها متن فارسیش در اختیار مخاطبان علاقمند کارهای شما قرار بگیره؟
بعد دلم بخواد که خوانندگان اول من هموطنان ایرانی و فارسی زبانان باشن، حالا افغان ها، تاجیک ها و دیگران، ولی امیدوارم که اگه کسی بدون نظر من خواست این کتاب ترجمه کنه، اولا ترجمه خوبی ازش به دست بدن که برای افرادی که میخونن روشن باشه و خیلی دقیق.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با رامین جهانبگلو، نویسنده و استاد فلسفه، درباره آخرین کتاب منتشر شدهش در هفته گذشته بود. سپاس که با من مرتاد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.